صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
مقامات میگویند از مهاجرت متخصصان تاجیکستانی به خارج کشور تاجیکستان حدود 80 میلیارد دلار آمریکایی خسارات برداشته است. کمبود پزشکان و استادان در مؤسسه‌های تعلیمی کشور تا حدی رسیده است که دانشگاه طبی تاجیکستان برای آموزش دختران آینده خود با نرسیدن تقریبا 100 استاد روبرو بوده است. این در حالی است که از کوچ بستنی تنها یک نفر متخصص به کشور 300 هزار دلار آمریکایی ضرر می رسیده است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. در میز گرده در موضوع وضع تامینات کادری در ساحه‌های معارف و تندرستی با شرکت مقامات و کارشناسان تاجیک در مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان روز چهارشنبه 31 می از روند مهاجرت متخصصان به خارج کشور اظهار نگرانی کرده شد. به گفته انور بابایف، مدیر بخش مهاجرت اهالی پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، از سال 1991 و تا آغاز سالهای 2000 از کشور بیش از 266 هزار متخصص اساساً پزشکان و استادان دانشگاه ها و مهندسان ترک کردند. به حساب جناب بابایف که بر پایه توصیه های سازمان ملل متحد تهیه شده است، به تاجیکستان از مهاجرت این مقدار متخصص بیش از 79 میلیارد دلار آمریکایی ضرر رسیده است. انور بابایف در رابطه با سبب های ترک وطن کردن پزشکان گفت که طبق نتایج پرسشنامه در میان دختران ترک تاجیکستان کرده، از یک طرف معاش کم و از طرف دیگر نبودن شرایط خوب رشد و مداخله مقامات تفتیشاتی و نظارتی با کار همروزه آنها باعث مهاجرتشان به خارج می شده است.
از شماره 266,000 نفر کادر از تاجیکستان برآمده رفته، ضرر رسانده شده به کشور ما 79 میلیارد و 800 میلیون دلار تشکیل می کند.
انور بابایف بر پایه اطلاع جانب روسیه گفت که فعلا در این کشور بیش از 10,000 پزشک تاجیک مشغول کار است. هرچند مقامات تاجیک اعتراف میکنند که تاجیکستان خود با کمبود شدید پزشکان روبرو میباشد. سید عبدالله‌زاده سردار ریاست تعلیمی متدی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان کمبود متخصصان عرصه تندرستی در کشور را اعتراف میکند. و خبر داد که حالا خود دانشگاه طبی تاجیکستان با کمبود استادان برای آموزش طبیبان آینده روبرو شده است. فعلا به این دانشگاه حدود 100 تن آموزگار نمی رسیده است.
نظرسنجی طبیبانی که به مهاجرت مهنتی هستند نشان داد که یکی از سببهای مهاجرت آنها تأثیر پیوسته به فعالیت کاری آنها از جانب ساختارهای نظارتی و قدرتی است.
شرکت کننده های میز گرد امروز از آن اظهار نگرانی کردند که اعتبار پزشک و معلم در تاجیکستان کاسته شده است که باعث مهاجرت آنها به کشورهای خارجی می شود. خورشید ظریپوف یک پزشک تاجیک تبار یکی از درمانگاه های مسکو با نمایندگی از 5 همکار دیگری هم قومش در این مؤسسه بر رادیو آزادی گفت که سالم نبودن فضای کار در تاجیکستان باعث ترک وطن کردنشان شده.
این نه اینکه فکری من فکری بسیار همکارا هست که مثال همکسبای ما که از تاجیکستان در شهرنوای روسیه و دیگر شهرهای خارج کار میکنن، یکم این معاش کم است، دوم سببش من فکر میکنم این تفتیش های زیادی به اساس از طرف کارمندان سختور خاموش کنی، سنیب استانسیا، خدمات نظارت دولتی، فارماسیفتی، دیگر و دیگر دیگر ها.
شرکت داران همایش وضع فعلی در ساحه معارف و تندرستی کشور را نه بحران بلکه فاجعه نامیدند. در سخنرانی های خود این نفران از مرکز تحقیقات استراتژی خواهش کردند که صورت جلسه این میز گرد به مقامات تاجیک از جمله ریاست جمهوری تاجیکستان ارائه شود تا رهبران کشور در حل سریع این مشکلات چاره اندیشی کنند.
نمیدانی است من شاید یا دلم آسوده بود، خاطرم جمع زمین هر بود و نابوده بود. گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمین هر بود و نابوده بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی
جمالالدین نورالدینوف 25 ساله میگوید بعضی پیامدهای ناگوار سیگارکشی را در بدنش احساس کرده است، ولی از این عمل دست نکشیده است. سیگارکشی برای این جوان به عادت تبدیل یافته است. 5 سال بود سیگار میکشد. میگوید هنگام ورزش نفس تنگی دارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. جمالالدین نورالدینوف ساکن دوشنبه روز 31 می در صحبت به رادیو آزادی گفت با وجود آن که خطر سیگار در نوشتجات قوطی آن ذکر شده است، ساکنان با سببهای گوناگون به این عمل دست میزنند.
من سیگار کشی سر کردم وقتی استودنتی در دویم کورس. ضررش فقط وقتی مشق با ضررش رئیس میکنم، چون که کمتر عدش کردم.
طبیبان از خطر ناگواری تماکو از جمله نوش و سیگار به سلامتی ساکنان هشدار میدهند. ملکه یوسفوا طبیبی بیمارخانه ابن سینا در صحبت به رادیو آزادی گفت تاثیر نوش و سیگار به سلامتی بزرگتر از آن است که ساکنان فکر میکنند.
چرا که گفتم تاثیر سیگار همون تاثیر نیکوتین و ماده شیمیایی که در ترکیب اون است، اون چنان تاثیر منفی زیاد میرساند که یگان روی پیشگیری کننده اون نیست. یگان روی این قد نمودن استفاده سیگار میباشد. و چرا که تجربه نشان میدهند همون ادمان که یک بار بس میکنن، هرچند براشون خیلی وزبین موفق میشن، بیشتر موفق میشن و سیگار رو تمام بس میکنن. وقتی که آدمایی که میگن که ما کم کار کم کنیم، عادتا اینو خیلی زیاد تر میکشد و باید بس کردن نمیتونن متاسفانه. برای همین یکونه روحش تفسیر داده میشد که کشیدن سیگار رو قد نمایم.
این طبیب میگوید کشیدن نوس هم که حالا میانی ساکنان زیاد به نظر میرسد، مثل سیگار به سلامتی ضرر داشته است. با قول او راه های پیشگیری از پیامد های بعد نوس و سیگار وجود ندارد. توصیه میدید که یگانه راه دست کشیدن از چنین عمل است. قانون درباره محدود نمودن استفاده محصولات تماکو سال 2011 قبول شده، بعداً به آن تغییر و اضافه ها وارد کرده شد. طبق قانون کشیدن سیگار و نوس در تمام مکان های عمومی با استثنای جای های تعیین شده منع است. رکلامه تماکو نیز اجازه نیست. در تاجیکستان سالهاست مقامات از تدابیری که برای محدودیت سیگار کشی پیش بینی شده است خبر می دهند، ولی هنوز در کوچه های دوشنبه و اطراف آن افراد نوس و سیگار کش را زیاد دیدن ممکن است. مبارزه مقامات برای پیشگیری از افزایش سیگار کشی در حال است که در نظر است در منطقه آزاد اقتصادی دنگره در جنوب تاجیکستان کارخانه تولید تماکو بنیاد شود. طور کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی خبر داده است برای ساختن و به استفاده دادن این کارخانه 20 میلیون دلار سرمایه گذاشته خواهد شد. مهلت ساختن و به استفاده دادن این کارخانه و همچنین جانب سرمایه‌گذار دقیق نیست. ضمناً با تشبث سازمان جهانی تندرستی 31 می روز بدون تماکو اعلام شده است. روز 31 می یک پرسش رادیوی آزادی در کوچه های دوشنبه نشان داد که ساکنان در برای پیامد های سیگار کشی به سلامتی انسان نظرهای گوناگون دارند. آمار سال 2018 نشان می‌دهد که در تاجیکستان بیش از 500,000 نفر تماکو می‌کشند که 78% آنها را مردان، 10% را زنان و 12% دیگر را نابالغان تشکیل می‌دهند. ولی فعلا تعداد دقیق سیگار و نوسکش‌ها در کشور معلوم نیست.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میان شکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و عنعنه ها تاثیر گذاشت و مثلا عروسی مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلنا بریسوا ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که در باره تحقیق خود بگویید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію своєї дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажуҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبورند در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجود محروم کردن مردم زیاد از حق ورود به روسیه در سال 2016، من با آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدن معلوم شد که بسیاری ها راه حل را یافته و دیگر باره به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در محلی که من کار میکردم عملا خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش های پیشینه میدونستم که مهاجرت با خرج و خراجات در مراسم ها تاثیر بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات تویها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و عنعنه های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم مینامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی میکردند و میکوشیدند بفهمند تنظیم علل خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از باب های کتابم را به مسئله جشن های عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدت یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمان زیاده دوست شدم. من در گزارشم درباره وضع فرهاد می نویسم که نام مستعار بوده و نام واقعی او نیست. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن ها در تابستان او گاه در یک روز 3 دفعه می سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می دانید بسیاری از مراسم و جشن ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار برگزار کنند. دعوتنامه‌هایی که فرهاد می‌گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریباً به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می‌خواند پیوسته خوشگوران می‌آمدند و او نمی‌دانست چی کار کند. چون میفهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد، در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خودی توی و اتفاقا بعدی توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدانیم با قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда
Шума мегуед вақти Фарҳод мехост дар бораи баргузории туй тасмим бигирад, гуфт ки урф ва одатҳои мо моро мекушад. Инро чӣ гуна фаҳмем? Нидои номеди ё чизи дигар?
Чайне или что-то другое?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوالی بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه باری اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد میگفت که انانه‌های ما مرو میکشند، فقط بار اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه‌های اجتماعی نو بین اعضای خانواده‌ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می‌آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویلای فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشوازی مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کاریابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انانه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویلا و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض می شوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرو میکشند، شکایت های اوموی از خرچوی زیادی جشن ها یک نو بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار میکند که با او چون کسی متفاوت مناسبت میکنند. مثلا بسیاری ها به من میگفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار میکنند که خود را در قرض غرق میکنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعیت در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انعنه‌های ما مرا می کشند. این را شوخی آمیز و با خنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
Она мне сказала: "Вот вы зарабатываете деньги и тратите их на путешествия, на образование. А мы зарабатываем деньги и тратим их на барахло. Поэтому вы русские, а мы таджики". Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Я был в Таджикистане в течение этих 5
Ман дар Таджикистон будам ва муддати 5 соли ахир бо ҳар каси ки суҳбат доштам аз қонуни танзим истиқбол мекард ва мегуфт ки он баргузори ҷашнҳои арӯсӣ ва дигар маросимро осон кард чун хароҷот кам шуд. Бовар дорам шумо ҳам дар ин бора суҳбат кардед. Дар воқеъ чунин ҳаст?
Знаете, у нас в антропологической среде есть такое выражение.
Медонед дар мардум шиноси як таъбире ҳаст ки هر مردم شناس می داند که مردم چیز را می گویند که فکر می کنند. ولی اونچه که می کنند سه چیزی از هم متفاوت است. از این نظر من خوشحالم که امکان داشتم نه تنها با مردم صحبت کنم. به واسطه سوال بدهم و مشاهده کنم که چی کار می کنند. اونچه مشاهده کردم این بود که اگر از مردم روی راست بپرسی موافق بودند که خراجات مراسم زیاد است و باید اون را کم کرد. بسیاری ها آشکارا فکرشان را نمی گفتند و آنچه را بیان می کردند که حکومت می گفت. مثلا خودی آموزگاران که وظیفهشان فهمانیدن این قانون به والدان و فرزندانشان بود. مثلا یکی از آموزگاران به من گفت که ببینید کشوری ما کم بیزاعت است و رئیس جمهور می خواهد برای صرفه‌جویی به مردم کمک کند که صرفه‌جویی کنند. آنها به روسیه می روند، سالها زحمت می کشند و همه پولشان را در یک شب خرج می کنند. این قانون برای خوبی مردم ماست، ولی آنها این را نمی فهمند. آنها با جشن‌های بزرگ عادت کردند. برای تغییر دادن این وقت لازم است. من از آن شگفت زده بودم که بسیاری ها آماده بودند برای رعایت نکردن قانون خود را عقب مانده، وحشی و بی‌مدنیت بنامند. اما در حقیقت مردم از خراجات دست نمی کشیدند، هرچند می خواستند این کار را کنند. بعضن با وجود تنظیم کاری برعکس می کردند. اول اینکه بسیاری ها راهی کنار زدنی قانون را می یافتند و با درک اینکه می توانستند جریمه شوند. یک نفر حتی به من گفت که پرداخت چند صد سومانی جریمه بهتر است از شرمندگی در نزد همسایگان و همکاران. در نتیجه مردم جشنهای مختلف را یک جایه می کردند، مهمان و آوازخوان می خواستند و به هم هدیه می دادند. دوم اینکه بعضی ها نسبت به این قانون خوشبین نبودند و می گفتند که این قانون روح را برای رشوه‌خوری و خبرکشی باز می کند. مثلا یکی از آشناهای من گفت که در وضع ناهنجاری افتاده است. پس از جشن عروسی پسرش به اون نوزیر محلی میلیسه زنگ زده و تهدید کرده است، چون که کسی به او گفته است که در توی عروسی آنها نه سه بلکه چهار ماشین بوده است. این چی ارتباط به مامور میلیسه دارد؟ هرچند همه چیز هم بر اساس قانون صورت می گرفت، ولی بسیاری ها خراجات زیاد می کردند. مثلا خلین پیوسته بالا می رفت که بر اساس یگان قانون تنظیم نمی شود و نظارتش هم سخت است. مردم شکایت می کردند که اگر قبلا خریدن سروپا و هدیه کافی بود، حالا آیله عروس انتظار دارد که حجره عروس و داماد قالین و پرده و دیگر ابزار ضروری و یا حتی کاندیسیونر داشته باشد. من می دانم که در دوشنبه گوهو با والدین عروس خانه و ماشین وعده می کنند. در عین حال این وعده ها یک نوع سرمایه گذاری برای تامین رابطه های آسوده عروس و داماد به حساب می رود. مثلا خودی فرهاد به من گفت که خداهای من می گویند که به ما چیز لازم نیست، خودمون می خریم. ولی من به آنها باور ندارم، چون که وقتی دختری من شوهر کرد بعدن تنه و ملامت می کنند که او این و آن را نه آورد، یعنی پدرت تو را دوست نمی دارد که اینها را برایت نخرید. شاید به چشم کسی بیگانه این غیر عادی نماید، ولی به فکری من برای مخاطبان شما در تاجیکستان درباره رابطه های اکثران دشوار عروس جوان با آیله شوهر می دانند. برای همین به نظر من چیزی عجیب نیست که والدین عروس می خواهند از این راه دختر خود را از مشکلات امنی نگاه دارند.
удивительного, что люди, родители невесты, пытаются таким образом как бы подстраховаться.
شما در تحقیق خود میگوید قانون تنظیم در نهایت امر مناسبتی بین اویله ها رو دشوار و به خودشناسیشون تهدید میکند.
Да, конечно. Как раз продолжая мою мысль, можно сказать, что отношения между двумя семьями выстраиваются через ритуальные мероприятия.
Метавон گفت که رابطه‌های بین دو اویله در زمینه مراسم و تبادل‌ها اساس می‌یابند. در ولایت‌هایی که من تحقیقات انجام دادم، با وجود تنظیم ختم قرآن، داماد بروران، جیغ زنک و دیگر رسم و آیین بود. همه اینها نه تنها خراجات مالی دارند، برای آدمان مهم است که آبرویشان را حفظ کنند و عیب نشود. در این زمینه تنظیم کارو مشکل میکند. آدمان در دروها میمونند که کی را به توی دعوت کنند، چون فقط دعوت 150 مهمان اجازت است. یک مرد به من گفت که یک خشی دورش او را به توی دعوت نکرد و او رنجید. مردی تحصیل کرده و کارمند سازمان غیر حکومتی بود. من از او درباره تنظیم پرسیدم. او گفت که میدونم طرفدار قانون هستم، ولی با وجود این آزرده شدم که مرا به توی دعوت نکردند. این یک نمونه است. نمونه دیگر این مذاکره درباره جشن است. من مشاهده کردم که بین اویله های داماد و عروس بدگمانی وجود دارد، به شرطی که خش نباشند. مثلا حالت هایی هست که یک طرف می خواهد همه چیز با رعایت قانون صورت بگیرد و در لحظه آخر معلوم می شود که انتظارات اویله ها از هم تفاوت دارد. با فرهاد چنین شد. خدایش گفت که عروسی بیلتا و یا همان تبدیل هدیه ها می شود. ولی وقتی ما بعد توی به خانه آنها رفتیم، آنها به همه بسته های هدیه تقدیم کردند، مثل روی مال یا سچوق. فرهاد بسیار ناراحت شد، چون این رو انتظار نداشت و روزی بعد ناچار دویده رفت و برای خدایش هدیه خرید. این گونه حالت ها بسیار زیادند. برای همین اون گونه که قبلا گفتم، مردم سعی میکنند از ترس آینده دختر خود هرچی که لازم میدونند برای خدای خود پیشنهاد نمایند. علاوه بر این، جنبه مهاجرت رو باید ذکر کرد. بسیاری از افراد سالها در تاجیکستان نیستند. برگزاری توی برای آنها یک راهی نشان دادن حضور خود در تاجیکستان، صداقت خود به جامعه، مردم محله، هویت فرهنگی خود و یا به قول تاجیکیت خود است. به غیر از این، یک امکانیت دیگری براه ماندن رابطه هایی است که شاید در آینده ضرور شوند، به خصوص در بین مردان. محض از همین جهت تنظیم رابطه های بین آدمان را دشوار و برای خودشناسیشان خطر ایجاد میکند.
І іменно в этом смысле танзим усложняет отношения между людьми и угрожает самосознанию людей.
По نظر شما هدف نهایی قانون چی بود؟ حمایت حقوق اجتماعی مردم و کم کردن کم بیزاتی و آفریدن هویت یگانه فرهنگی که حکومت تصور میکند.
ایدنتیچنست воображаемую властями.
Тут, наверное, я отвечу коротко, потому что я не политолог, я не занималась анализом власти в Таджикистане.
اینجا بسیار کوتاه پاسخ میگم، چون سیاست شناس نیستم و کاری حکومت در تاجیکستان رو تحلیل نمی کنم. من با مردم عادی کار میکنم، نه با مقامداران. و برای من مهم بود که بفهمم که قانون چگونه و پیش از همه به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در حقیقت بسیاری از همکاران من میگویند که این قانون یک سعی دیگری نظارت و مداخله حکومت به زندگی خصوصی شهروندان و با هدف آفریدن هویت یگانه فرهنگی است. شاید این جنبه جای دارد و من اینجا هیچ اختلافی نمیبینم. و عین زمان به نظر من این قانون رو میتوان یک تلاش برای حمایت حقوق اجتماعی مردم هم دونیست، حتی اگر از این راه نیز باشد. تلاش ها برای کاهش خراجات، برای رسم و این پدیده نوی در تاریخ آسیای مرکزی نیست. تا زمان انقلاب و آمدن بلشویک ها، جدیدیان نمایندگان مدرنیزم اسلام به پهریز از اسراف دعوت میکردند، چون به قبل آنها مخالف قاعده های اسلام است. در زمان شوروی آنگونه که ما میدونیم، مراسم باشکوه عادت های ارتجاعی دانسته میشدند. تلاش های صورت گرفته بود. من میبینم که در جامعه تقاضا برای کاهش خراج ها در جشن و آیین ها هست، ولی سوال این است که آیا به این چیز از راه قانون گذاری و تهدید به جزا و جریمه می توان نائل شد یا نه؟
на ограничение ритуальных расходов и сейчас. Другой вопрос, можно ли этого добиться путем кодификации традиций и угрозами наказания и штрафов.
Ба шума дар Таджикистан чи бештар махул шуд ва чи махул нашуд?
Да, ну мне больше всего, конечно,
пеш а сама мардум ба ман хуш омад. Ман бо оилаи Фарҳод зиндаги мекардам ва онҳо ба оилаи ман табдил шуданд. مثل اویله خودم. ما تا حال رابطه داریم. من آنها را بسیار دوست می دارم. ما با یک دیگر یاری می رسانیم. احتمالاً یک سال اقامت در تاجیکستان در زندگی کلان سالی من یکی از بهترین سالهای زندگیم باشد.
Чи معقول نشد؟
Хороший вопрос. Как бы так ответить, чтобы не обидеть никого? Наверное, я бы хотела...
سوالی خوب است. چگونه جواب دهم که کسی را آزرده نکنم؟ از آن خوشم نامد که زندگی مردم زیاد دشوار است. از جمله برای آن که فشار زیاد از طرف جامعه احساس میکنند که این کار را باید این گونه کرد و این گونه لباس پوشید. بخصوص برای زنان جوان، تحمل روانی این چیز سخت است. از این رو میخواستم آزادی انتخاب بیشتر باشد. من نباید قضاوت کنم، ولی دیدم که بسیاری از آدمان از این چیز رنج میکشند.
Я это заметила, и я заметила, что очень многие люди от этого страдают.
Спасибо большое. Это Шакур Изьот, Елена Борисова, из Донечкой Манчестер.